بسم الله الرحمن الرحیم. و قبل از هر چیز عرض سلام داریم خدمت همه دوستان و همچنین عرض تعزیت و تسلیت داریم به مناسبت ایامی که درش هستیم. ما این جلسه دوم بحث زیبایی شناسی عاشورا هست که وارد شدیم. من یه خلاصه‌ای بگم از بحث جلسه قبل، با توجه به اینکه خب بعضی از دوستان جدید اومدن و جلسه قبل رو حضور نداشتند، و بعد انشاءالله وارد دنباله مباحث بشیم. اما قبل از اون خواهش میکنم اگر سوالی، مسئله‌ای، بحثی هست، این رو انشاءالله آخر بحثمون عنوان بکنند تا بتونیم بحث رو به صورت منسجم پیش ببریم. جلسه قبل من عرض کردم که این دوره‌ای که ما داریم در حقیقت یه سلسله برنامه بود که این دوره چهارم از اون سلسله برنامه هست. ما سه دوره زیبایی شناسی و حکمت هنر در خدمت دوستان بودیم و بنا شد که در دوره چهارم که بعد از بوست دوره هست وارد مباحث حوزه نقد بشیم، چه در باب زیبایی شناسی چه در باب هنر. اما تصمیم گرفته شد که قبل از اینکه وارد اون دوره بشیم یه دوره کاربردی اون سه دوره رو مباحث داشته باشیم، بعد وارد اون دوره بشیم که خود به خود اون دوره دیگه میشه دوره پنجم اگه انشاءالله توفیق نصیب شد و بهش پرداختیم. و گفتیم که این دوره کاربردی رو در واقع بذاریم بحثش رو در مورد عاشورا، یعنی در واقع مباحث اون سه دوره پیش زمینه است برای ورود در شناسایی جمال و جلال عاشورا. اما جلسه قبل ما یه بحث مقدماتی مطرح کردیم و عرض کردیم که عاشورا شناسی نمیتونه سلیقه‌ای و دل بخواهی باشه و اینجاست که بحث روش و خواستگاه روش، یعنی در واقع ما روشمون در زیبایی شناسی عاشورا چیه و ریشه این روش کجاست، این روش از کجا برخواسته. نکات را عرض کردیم تا برسیم به روش و در اینجا دو سه نکته را عرض کردیم. یه نکته این که عاشورا واقعه همراه با متن بود، یعنی در واقع اجزای واقعه عاشورا از مدینه تا مدینه همراه با کلام و متن بود، یعنی حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت امام سجاد علیه السلام از مدینه تا مدینه دائما خطبه داشتن، نامنگاری داشتن، سخنرانی داشتن و تمام این خطبه ها و سخنرانی ها و نامه ها ناظر بود به تفسیر آنچه که در حال رخ دادن هست. منتها متاسفانه چیزی که واقع شد این متن حذف شد و اون چه که موند و دائما داره بهش پرداخته میشه فقط و فقط سلسله ای از وقایع هست که در واقع به صورت مصیبت نمایان شده. البته اینجا دو نکته رو ما عرض کردیم، یک این که ساحت مصیبتی عاشورا و ساحت غم و ماتم و اندوه در عاشورا یکی از ساحت‌های بنیادی عاشورا هست و اتفاقاً این ساحت نقش عمده‌ای دارد در مباحثی که ما پیرامون جمال و جلال عاشورا خواهیم داشت. نکته دوم این که اون چه که در واقع از عاشورا معمولاً وارد فرهنگ عامه شده که همین سلسله حوادث باشه با اون ساحت مصیبتیش، این در واقع حد اقل واقعه عاشوراست و معذالک همین حد اقل شما ببینید چه برکاتی نصیب شیعیان و مسلمانان جهان کرده و چه قوقا و عظمتی در جهان به راه انداخته. جلسه قبل یه نکته عرض کردیم، این نکته رو من خواهش میکنم که روش کار بشه، به خصوص شما که خب در سلک طلبگی بر اومدید و به هر حال تا آخر عمر انشاءالله این مسیر رو ادامه میدید و با عامه مردم مرتبط هستید، این نکته رو من خواهش میکنم که بهش توجه بکنید، روش تأمل داشته باشید و مطالعه بکنید. و اون این که عاشورا اصلا نفس واقعی عاشورا یه قابلیتی برای تبدیل شدن به فرهنگ داره، یعنی اصلا خود واقعه عاشورا آنگونه که واقع شد چنین اقتضایی داره، استعداد تبدیل شدن به فرهنگش بسیار بسیار زیاده. و همینجا من عرض بکنم که این کاملا برنامه ریزی شده بود، یعنی بنا بود که عاشورا به عنوان یک واقعه به گونه ای به جریان درآید که این پتانسیل رو داشته باشه و این پتانسیل رو پیدا بکنه که در واقع تبدیل بشه به فرهنگ. و ما میبینیم سلسله حوادث عاشورا کاملا وارد فرهنگ شیعه شده. حالا اگر تصورشو بکنید، تمام اون بحث ها، تمام اون خطبه ها، نامه ها که سه بنیانگذار بزرگ عاشورا یعنی حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد و حضرت زینب کبرا علیهم السلام ساخته و پرداخته کردن در کنار حوادث که ناظر بود به تفسیر عاشورا، اگر اونها هم وارد فرهنگ شیعه میشد واقعا انقلاب عظیمی به پا میشد به لحاظ فکری و فرهنگی. چون عرض خواهیم کرد که تمام این خطبه ها و سخنرانی ها و نامه‌نگاری ها ناظر بود به ساحت‌های مختلف عاشورا از جمله فلسفه تاریخ شیعه، از جمله زیبایی شناسی شیعه، از جمله انسان شناسی شیعه، یعنی انسان شناسی در معارف اهل بیت، فلسفه تاریخ در معارف اهل بیت، خداشناسی در معارف اهل بیت، عشق شناسی و زیبایی شناسی در معارف اهل بیت و شریعت شناسی در معارف اهل بیت. یعنی در واقع اینایی که ما برشمردیم به عنوان محور، اینا در حقیقت اجزای تفسیری عاشوراست که کاملا در اون خطبه ها نمایانه. حالا ما انشاءالله در سلسله بحثایی که خواهیم داشت همه اینا رو بهش خواهیم پرداخت. ما یه تعبیری داشتیم جلسه قبل و اون این که عاشورا کأنه صدا و تصویر با هم بود، یعنی اون چه که واقع می شد به عنوان حادثه اگر ما تعبیر به تصویر بکنیم، ولی این تصویر توأمه با صدا بود. در کنارش کلام بود و این صدا و کلام ناظر بود به تفسیر که در واقع واقعه عاشورا اینجا مثله شد، یعنی صدا و متن حذف شد ولی تصویرها موند. الان همه شیعیان جزء به جزء واقعه عاشورا رو میتونن صورت پردازی بکنن در قوه تخیلشون، در واقع میتونن به صورت تصویرهای متحرک عبور بدن و ناظر اونا باشند. اما تفسیرهایی که در کنار این تصویرها هست، صدا و کلامی که در کنار این تصویرها هست، محذوفه، وجود نداره، عامه مردم خبر ندارند. اما جالبه، عاشورا فقط و فقط دارای متن همراه واقعه نیست، بلکه هم متنهای پیشینی دارد و هم متنهای پسینی دارد. زیارتهای مخصوص حضرت امام حسین علیه السلام، زیارت اربعین، زیارت ناحیه مقدسه، زیارت وارث، زیارت عاشورا و انواع و اقسام زیارت هایی که بعداً پدید آمد، اینها همه متون پسینی هستند که ناظرن به تفسیر آنچه که رخ داد. و همچنین عاشورا متن‌های پیشینی هم داره، یعنی در واقع واقعه عاشورا و تفسیرش منبعث از قرآن و سنت هست. پس بنابراین ما در عاشورا شناسی باید متکی به متن باشیم، یعنی روشمون مرتبط با متن باشه. و اینجاست که در واقع ما میتونیم عنوان بکنیم که ما میتونیم یه عاشورا شناسی داشته باشیم با ترکیبی از دو روش، یکی روش اسنادی و دیگری روش تحلیل محتوا، که این دو روش معمولا در علوم انسانی به خصوص علوم فلسفی، علوم الهی، علوم قرآن و حدیث، این دو روش بسیار بسیار مرسومیه. کلن هر رشته تحقیقاتی که متوقف بر متن باشه، این دو روش در واقع پایه اون تحقیق به شمار میره. اولا ما باید سند داشته باشیم، با متن کار بکنیم، و ثانیاً متن را تحلیل محتوا بکنیم. اون وقت البته این تحلیل محتوا خب مستلزم یک سری پیشفرض‌ها و مسائل و مباحث عقلی هم هست به تناسب اون بحثی که داریم. در جلسه قبل ما 10 محور 10 نکته در رابطه با عاشوراشناسی ناظر به متن رو عنوان کردیم که حدود 8 یا 9 محورش رو مفصل پیش رفتیم بحث کردیم که من فقط عنوانهای این 8 محور یا 9 محوری که بحث شد رو مطرح میکنم، منتها دیگه استناداتی که آوردیم برای این محورها رو بیان نمیکنم. میتونید از دوستانی که بودن در جلسه قبل بگیرید و من خواهشم اینه که بگیرید، یعنی در واقع مستندات رو از دوستانی که در جلسه قبل بودن بگیرید. نکته اول این که متون به ما نشون میدن که عاشورا به هیچ وجه صرفا یک حادثه تاریخی نبود، بلکه عاشورا نقشه راه شیعه است تا ظهور و حتی بعد از ظهور تا قیامت. محور دوم این بود که عاشورا فلسفه زندگی شیعه بود، یعنی عاشورا هم چگونه نگریستن شیعه است و هم چگونه زیستن شیعه است. محور سوم این است که عاشورا فلسفه مرگ شیعه و فلسفه چگونه مردن شیعه است، یعنی در عاشورا فقط و فقط زندگی شناسی به تصویر کشیده نمی شود، بلکه مرگ شناسی هم به تصویر کشیده می شود. محور چهارم این که عاشورا فلسفه سلم و سلام و صلح است. محور پنجم این که عاشورا فلسفه حرب و دفع و جنگ است. محور ششم این است که عاشورا فلسفه امر به معروف و نهی از منکر است. محور هفتم این که عاشورا هم فلسفه فقه و شریعت است، هم فلسفه عشق و شیدائی و هم فلسفه عقل و عقلانیت شیعه. یعنی ما هر سه ساحت را در عاشورا میبینیم. البته دقت بکنید همه این محورهایی که عرض کردیم اینها مرتبط است با مبانی زیبایی شناسی در الهیات قرآنی، در الهیات اسلامی که ان شاء الله جزئیات این مباحث و محورها رو به بحث خواهیم گذاشت. و همچنین این 7 محوری که برشمردیم همه را با توجه به سند و متن مطرح کردیم که سند و متنش رو دیگه اینجا وارد نمیشیم که بتونیم در واقع به بحثای جلسه دوم دست پیدا بکنیم. محور هشتم این که عاشورا یک پروژه طراحی شده بود. پروژه‌ای بود که خداوند طراحش بود و حضرت امام حسین علیه السلام و خانوادهشون و اصحاب اخص الخواصشون این پروژه را به اجرا در آوردن و فقط اونا بودن که میتونستن این پروژه را به اون نه به اجرا در بیارند. کار هر کس نیست و نمیتونست باشه. خیلی جالبه، من فقط این محور هشتم رو یه توضیح بیشتر ارائه میدم، فقط به ارائه سرفصلش بسنده نمی کنم، و اون این که در بین مسیر وقتی که حضرت امام حسین علیه السلام با اصحابشون و خانوادشون مدینه را ترک کردند به سمت مکه و بعدم از مکه به سمت کوفه که در کربلا متوقف شد، دائما مورد پرسجو و سوال بودند که در واقع این چه مسیری شما میرید؟ این آخرش معلومه که به کجا منتهی میشه؟ وقت البته در جواب این سوال حضرت جوابای مختلفی میدادند که ما فقط به یکی از این جوابها جلسه قبل بسنده کردیم. البته بقیه جوابا رو در طول مباحثمون در جلسه تا آینده مورد بحث قرار میدیم انشاءالله. یکی از جملاتی که حضرت در یکی از این منازل مطرح کردند دقیقا ناظر بود به این که این پروژه دست نوشته خداست، ما هم مجریشیم. دو جمله حضرت فرمود. جمله اول این که لا محیسه ان یوم خطب القلم، هیچ راه فراری نیست از آنچه که با قلم نوشته شده. خطب القلم یعنی در واقع این مسیر که شما میگید تا آخرش معلومه، این مسیر طراحی شده با تمام جزئیاتش، اصلا تمام به اجرا گذارندگان این پروژه دونه به دونه مشخصن. کیان، هر کدوم چگونه و به چه صورت خودشونو میرسونن به این واقعه، نه همش طراحی شده، حتی نحوه به اجرا در اومدن طراحی شده. لا محیس ان یوم خود تبل قلم رضا الله رضانا، ما مجریشیم، ما قبول کردیم اینو به اجرا در بیاریم، راضیم به رضای خدا، رضایت ما رضایت خداست. و عجیبه این رضایت ما رضایت خداست در واقع ترجیبند واقعه عاشوراست، یعنی در واقع به خصوص هر چقدر مصائب و سختی ها زیاد میشه و هی ما به اوجش میرسیم، این ترجیبند راضیم به رضای تو رو ما میبینیم. یعنی در جزء جزء این خطی که برا ما نوشتی جزء جزء شما راضیم 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 راضیم. توجه میکنید. محور نهم که در واقع مقدمه محور دهم هست، بسیار بسیار مهمه، و اون این که دقت بفرمایید، عاشورا پروژه‌ای بود که بنا بود به گونه‌ای به اجرا درآید که قرن به قرن، دهه به دهه، سال به سال موج پیدا بکنه. بزرگ و بزرگتر بشه. ببینید عاشورا در سال 61 وقتی به اجرا در اومد ظاهرش بسیار بسیار گولزننده بود، درست مثل یه ذره کنترل شده خودش نشون میداد. خوب توجه بکنید، یه ذره کنترل شده. دستگاه ابن زیاد، حکومت یزید، گمان میکرد که یه ماجرایی بود که از پیش ظهر دهم محرم تا بعد از ظهر دهم محرم کار تموم شده، یه ذره، یه ماجرا، یه واقعی که در دل کبیر یک گوشه از گوشه های بیابان نزدیک به کوفه این واقعه صورت گرفت، تمام شد، یعنی ماجراش در هم پیچیده شد، جمع شد، مثل یه ذره کنترل شده. اما نحوهی که اصحاب عاشورا رو به اجرا گذاشتند، که اون نحوه هم در واقع خود تبل قلم، اون نحوه غافل از این که به گونه ای به اجرا در آمد که عاشورا یک ذره‌ای می نمود که همطور که عرض کردم قرن به قرن، دهه به دهه، سال به سال موج پیدا کرد، موج پیدا کرد، موج پیدا کرد و در واقع امروز ما میبینیم که بعد از 1300 و حدود 70 سال از واقعه گذشته، عاشورا بزرگترین واقعه بین المللی است. یعنی شما وقتی که وارد محرم میشی، به خصوص دهه اول محرم، شما ببین چه قوقایی در سطح جهان واقع میشه. و توجه داشته باشید طبق اون چه که در متون به خصوص حالا امشب بحث ما هست، این نه اینکه یه واقعی اتفاق افتاده حالا اینطور شد، بنا بود اینطور بشه. حالا عرض میکنم، متن رو بیان میکنیم، همین امشب انشاءالله به این بحث میرسیم، در محور دهم ما به همین نکته میرسیم. بنا بود اینطور بشه، یه برنامه ریزی شده بود، توجه میکنیم. یعنی در واقع نظام امامت کار خودشو کرده. اما محور دهم که ما بحثش نکردیم و موند، و انشاءالله از الان دیگه جلسه دوم ما بحث شروع میشه، ناظر به همین محور نهم هست. محور دهم این است که عاشورا فلسفه تاریخ شیعه است. توجه بکنید، فلسفه تاریخ شیعه. ببینید یه بحث اساسی که در قرن بیستم مطرح شد و این مجموعه مباحث عنوان فلسفه تاریخ به خودش گرفت، این است که آیا تاریخ سمت و سوی دارد یا نه؟ آیا تاریخ یه جریانی است که جهت داره؟ یا اینکه در واقع یک جریانی است که باری به هر جهته؟ بستگی به این دارد که چه وقایعی درش صورت بگیره، چه اتفاقاتی بیفته، یا اینکه نه تاریخ بناست، تاریخ انسان‌ها بناست به یک سرمنزلی برسد. در منطق قرآنی، در منطق وحیانی، دقت بفرمایید اینجا ببینید جزء متن‌های پیشامتنیه، متن‌های قبل از عاشورا قرآن. ببینید در منطق قرآنی همه چی مقدر شده، انا کل شیء خلقناه به قدر، قد جعل الله لكل شیء قدرا، همه چی تقدیر داره، ریز ریز آنچه که واقع می شود چه در طبیعت، چه در جوامع، چه در تاریخ، اینا تقدیر شده. قطعاً یک جریان عظیمی مثل تاریخ انسانها نمیتواند تقدیر نداشته باشه، نمیتواند غایت نداشته باشه. ببینید در عالم ماده، در عالم خلق، ما شاهد دو جریان اصلی هستیم، یکی جریان طبیعت، یکی جریان تاریخ، و هر دوی این جریان ها غایت دارند. کل عالم طبیعت که البته تاریخ انسان ها هم جزی از اون عالم طبیعت به شمار میره، کل عالم طبیعت داره به سمت معاد خودش میره، داره به سمت قیامت خودش میره و اجتناب ناپذیره، این واقع خواهد شد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار، اجتناب ناپذیره، کل این عالم داره به اون سمت میره. توجه میکنی؟ کل این عالم الا الله تسیر الامور، همه چی در حال شدن به سوی اوست. جریان تاریخ هم در واقع یک سرمنزلی براش تعریف شده که الا و لابد به اون خواهد رسید، و اون در واقع عبارت هست از واقعه ظهور. و همینجا دقت بفرمایید، من نقطه مرکزی زیبایی شناسی رو چه در واقعه قیامت و چه در واقعه ظهور عرض بکنم، یه نقطه مشترک اینا دارن با هم. قیامت و ظهور یه نقطه مشترک دارن. قیامت ظهور اسماء الحسنا، ظهور هم واقعه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم به ظهور در آمدن اسماء الحسنا است، منتها ظرف این به ظهور در آمدن فرق میکنه. در قیامت ظهور اسماء الحسنا است در ظرف ملکوت، در ظرف قیامت، اما ظهور ظرف ظهور اسماء تا اونجایی است که در واقع عالم دنیا اجازه میده. یعنی در واقع همه اسماء الحسنا در ظرف دنیا به ظهور میرسه. توجه میکنید؟ یعنی در واقع اونجایی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مقام امامت را این گونه تبیین فرمود که نحن اسماء الحسنا، این نحن اسماء الحسنا در واقعه ظهور و البته آنچه که پس از ظهور واقع میشه از جمله رضعت. نحن و اسماء الحسنا اونجا خودشا نشون میده. توجه میکنید اونجا امام نشون میده که مظهر اسم علم، مظهر اسم قدرت، مظهر اسم حکمت. این که شما در روایات میخونید که تا قبل از ظهور اگر ما علم را 27 حرف بگیریم دو حرفش کشف شده و 25 حرف دیگهش مونده که در ظهور کشف میشه، اینجا به خاطر اینه که اسم علیم ظاهر میشه دیگه. اسم علیم ظاهر میشه. توجه میکنید این که در واقع دیگه دشمنان شیعه اون قدرت مانور رو ندارند و اون غلبه های ظاهری که در زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس به دست میاد دیگه جمع میشه و اینجا دیگه در واقع غلبه با شیعه هست، این به واسطه این است که اسم قادر ظاهر میشه، اسم قهار ظاهر میشه، اسم غالب ظاهر میشه. توجه میکنید و این اسما که به ظهور میرسن همه زیبایی های حق تعالی هستن. توجه میکنید حالا بحثی که اینجا مطرحه در رابطه با عاشورا اینه که عاشورا در واقع فلسفه تاریخ شیعه است و یکی از سرفصل‌های مهم این نقشه راهه. این که در نکته اول محور اول عرض کردم عاشورا نقشه راه شیعه تا ظهوره، یعنی در واقع عاشورا یکی از سرفصل‌های مهم سوق دادن تاریخ به سوی واقعه ظهورت، به سوی به ظهور در آمدن همه اسماء الحسناست، منتها در ظرف دنیا. توجه میکنید و یکی از رموز جمال و جلال عاشورا همینه، منتها اینا باید ما انشاءالله بشکافیمش، وارد جزئیات تفصیلیش بشیم انشاءالله. پس دقت بفرمایید، عاشورا فلسفه تاریخ شیعه است هم در نظریه و توصیف و هم در عمل و اجرا و توصیه. ما دستتون درد نکنیم. خیلی کار خیلی فهم. پس توجه بفرمایید، فلسفه تاریخ شیعه در عاشورا هم در نظریه و توصیف تبیین شد و هم در واقع در عمل و اجرا و توصیه عملیاتی شد. منتها من برای اینکه این محور دهم را توضیح بدم چند نکته را عرض می کنم. نکته اول این که خواهش میکنم رو این نکته بسیار باز تفکر و تأمل و مطالعه داشته باشید. دقت بکنید برای تبیین محور دهم من چند نکته را میخوام عرض بکنم که تفصیل اون محور باشه. نکته اول این که ببینید انبیا و ائمه علیهم السلام بسیار متفاوتن از متفکران اجتماعی. ببینید متفکران اجتماعی، مصلحین اجتماعی، انسانهایی که در برهه‌ای از تاریخ رهبری داشتند، رهبری اجتماعی داشتند، رهبری سیاسی داشتند، اینها عموماً در ظرف زمان و مکان خودشون حرکت می‌کردند. اونها می‌خواستند جامعه خودشون را در اون مقطع زمانی که به سر میبرند تدبیر بکنن، متحول بکنن. در صورتی که انبیا و ائمه علیهم السلام، درسته که این برهی که درش واقع اند و مد نظر دارن، اما نگاهشون به طول تاریخ بعد از خودشونه. دقت بفرمایید، انبیا و ائمه مدیران و مدبران سیر تاریخ هم. سیر تاریخ را میخوان به گونه ای تدبیر و مدیریت کنند که روانه آن سرمنزلی باشد که خداوند برای اون رقم زده، میخوان به اونجا برسونند. انبیا در حقیقت، حالا اگر به تعبیر درستی باشه، موتور حرکت تاریخ هست. تعبیر درستر مدیران تاریخ انسان ها هستند. دقت بفرمایید، اون سرانجامی که خداوند برای انتهای تاریخ تقدیر کرده، بناست که انسانها به وجود بیارن. دقت بفرمایید، یعنی برای رسیدن به این سرانجام اراده و آگاهی انسانها در سطح جهانی و بین المللی دخالت داره. شما اگر مراجعه بکنید به روایاتی که مربوطن به واقعه ظهور، اینگونه نیست که جهان همینطور رو به تاریکی بره، رو به تاریکی بره، ظلم و فساد و فسق و فجور جزء این جهان را بگیره، بعد یه دفعه یه ظهوری صورت بگیره و همه چی زیرا رو بشه. روایات ما مسئله رو اینگونه به تصویر نمی کشند. در روایات ما سیر تاریخ در مجموع یک سیر تکاملیه. توجه بکنید، به حسب روایات ما اگر ظلم و فساد همینطور داره به اوجش میرسه، همینطور افزایش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه تا به یه نقطه اوج برسه، به حسب روایات ما مبارزه با ظلم و فساد هم، مبارزه با زشتی ها هم همینطور داره به اوج میرسه، همینطور تراکم پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، به یه نقطه اوج میرسه. یعنی در واقع تو اون نقطه اوج ما شاهد یک برخورد در همه قلمرو جهانی هستیم. برای همین هم به حسب علائم ظهور ما هر چقدر به عصر ظهور نزدیک بشیم، انقلاب‌ها زیادتر میشه، تحولات اجتماعی شتاب پیدا میکنه، مبارزات اجتماعی شتاب پیدا میکنه، شدت و تراکم پیدا میکنه. توجه میکنی؟ بنا نیست همه چی خود به خودی درست بشه. به قول این روایت به علامه مجلسی اگه اشتباه نکنم در جلد 52 بهار مطرح میکنه که یکی اومد به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض کرد که شنیدم در واقعه ظهور وقتی حضرت ظهور میکنند کارا خود به خود درست میشه و چه در واقع واقعه مبارک و بسیار خوبیه. حضرت فرمود خوبی که بنا بود این طوری درست بشه، چرا زمان حضرت علی درست نشد؟ بله؟ اگه بنا بود کارا خود به خودی درست بشه زمان حضرت ابراهیم اینطور میشد. نه، بناست که اراده و آگاهی انسان ها دخالت داشته باشه تو این واقعه. اون وقت دقت بفرمایید سختی کار انبیا و ائمه را. انبیا و ائمه هم مأمورند که تاریخ را به اون سمت تدبیر بکنند و هم از طرف دیگر این گونه در واقع تاریخ رو به سرانجام خودش برسونند، البته تحت هدایت الهی، که مردم در واقع به آگاهی برسن، مردم یک اراده قوی پیدا بکنن در راستای نفی زشتی ها و خواستار زیبایی ها بشن. زیبایی های نهفته در اسماء الحسنا رو طالب بشن و این بناست با آگاهی و اراده اتفاق بیفته. مشکلی کار اینه، توجه میکنی؟ و نقش عاشورا همینجا. حالا چطور عاشورا میخواد نقشش اینجا اینطوری ایفا بکنه؟ این یکی از اون محورها است که باید جزئیاتش ها انشاءالله بهش بپردازیم. عاشورا این رو عرض بکنم و بعد سه شاهد متنی بیارم برای این مجموعه چند نکته‌ای که در محور دهم عرض کردم. عاشورا بناست یکی از سرفصل‌های مهم این نقشه راه باشه. عاشورا بناست یکی از سرفصل‌های مهم این تقدیرات تاریخی باشه. مهمترین جایگاه رو داره عاشورا. در یک کلام عاشورا بناست در هر دوره از تاریخ همه معادلات قدرت تو اون دوره را به هم بزنه و این کار کرده تا الان. همین عاشورا که به صورت یه ذره کنترل شده مینمود کل دستگاه بنی امیه رو برداشت، معادلات قدرت را به هم زد. در حکومت بنی عباس این عاشورا بود که دائما معادلات قدرت رو به هم می‌زد. اینقدر وضع خطرناک شده بود که اصلا متوکل تصمیم گرفت که درست مثل همون کار یزید اصلا تمام آثار عاشورا رو محو کنه. تمام بارگاهی که بر در واقع قبر حضرت امام حسین علیه السلام اون قتلگاه ساخته شده بود همه را ویران کرد، اونجا رو پر آب کرد، اونجا رو اصلا مورد کشاورزی قرار داد، کشت مورد کشت قرار داد. ولی در واقع هیچ کدوم اینا افاقه نکرد و دائما در واقع معادلات قدرت را به هم می‌زد. و ما امروزه توجه بفرمایید، ما در یک دوره بسیار بسیار جالبی واقع شدیم. یعنی ما با چشم خودمون می‌بینیم که همین الان عاشورا چه نقشی داره در به هم زدن معادلات قدرت در سطح جهان؟ توجه میکنید؟ کی باورش میشد که عاشورا به عنوان یک ذره کنترل شده که در یک گوشه ای از بیابانهای دل کبیر نزدیک به کوفه، اونم در عرض 5 ساعت، اونم در یه ابعادی که این طرف قضیه 150 نفر، اون طرف قضیه حد اکثر 20 الی 30 هزار نفر باشند، یه همچین واقعی 1300 خورده بعد، سال بعد، عظیمترین تحول و انقلاب رو در سطح جهان به پیش ببره، اجرایی بکنه، عملیاتی بکنه. توجه بفرمایید، زیر ساخت انقلاب ما عاشورا بود. واقعه عاشورا زیر ساخت انقلاب ما بود. حالا نمیدونم تا چه حد در جریانید، ولی تمام شعارهایی که در انقلاب مطرح بود پیام‌های برگرفته از عاشورا بود. تماما توجه می‌کنید، این دقت بفرمایید. اینجا من نمی‌خوام بحث سیاسی بکنم و شعار بدم و من می‌خوام عرض بکنم که در عاشورا چی نهفته است که این مسیر رو پیدا کرده. توجه بکنید، اون که عرض کردم بناست عاشورا قرن به قرن، دهه به دهه، سال به سال موج پیدا بکنه و تازه این اولشه و متون به ما نشون خواهند داد که این موج ها تا کجا میره، این ریشه در چیه عاشورا داره؟ و من عرض میکنم که ریشه در جمال و جلال عاشورا داره. عاشورا هم جمال دارد هم جلال دارد، هم زیبایی های جمالی در عاشورا به تجلی در اومده، هم زیبایی های جلالی در عاشورا به تجلی در اومده. توجه میکنی؟ و حضرت امام حسین علیه السلام، این انشالله در واقع تو مباحث بعدی ما متنشا میخونیم، حضرت امام حسین علیه السلام وقتی که خواست مدینه رو ترک بکنه، سر قبر حضرت پیغمبر اکرم رفت، اونجا مسئلت کرد جمال و جلال خدا را در تصمیمی که گرفته و میخواد از مدینه خارج بشه به مکه و برنامه رو به اجرا در بیاره. دقت بفرمایید، زنگ پروژه را حضرت با مسئلت از جمال و جلال الهی شروع کرد. پس بنابراین در واقع عاشورا بزرگترین تجلیگاه اسماء جمالیه و اسماء جلالیه است و همین جمال و جلال عاشوراست که در واقع عاشورا رو چراغ راه کرده و روشنی بخشه. اجتناب ناپذیره، نمیتونن جلوشو بگیرن. متون به ما میگن، حالا من میخوام متون عرض بکنم. محور اول، این چند مسئله که گفتم، چند محوری که گفتم، میخوام متونش رو بیان بکنیم. محور اول که عاشورا فلسفه تاریخ و انبیا و ائمه متفکران اجتماعی و مصلحین اجتماعی نیستند، خیلی خیلی بالاتر هستند. در واقع متفکرانی هستند که تاریخ رو میخوان تدبیر بکنند و البته چنین تدبیری، دقت بفرمایید، چنین تدبیری نمیتواند بر پایه افکار عادی و معلومات عادی باشه. اینجاست که در واقع امام حتما به علم غیب نیاز داره، به علم لدنی نیاز داره. اگر بنا بود پیغمبر و امام هم مثل متفکرین اجتماعی در ظرف جامعه خودشون عمل بکنند، یه ذره نبوغ کافی بود. اینکه بعضیا میگن انبیا و ائمه در واقع یک انسان‌های نابغه بودن، نه، بسیار فراتر از نبوغه. برای تدبیر تاریخ نبوغ کافی نیست. توجه می‌کنید؟ حالا دقت بفرمایید. ببینید در سوره اعراف آیه 228 حضرت موسی علیه السلام وقتی که میخواد بگه که به پیروانش مقاومت بکنید و در برابر فرعون بایستید، انتهای تاریخ نشونه اینا میده. توجه بکنید، میگه ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم، اصلا بحث حالا و اینا نیست. توجه بکنید، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، مقاومت کنید، از خدا کمک بخواید، تسلیم اینها نشید، سختی ها رو تحمل بکنید. که چی؟ خب معمولا ما تو فکرین اجتماعی، مسلحین اجتماعی میگن چی؟ میگن در واقع ما میتونیم غلبه بکنیم، به پیروزی برسیم، در واقع خودمون امور رو به دست بگیریم. ولی حضرت اینه نمیگه، میفرماد استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. دقت بفرمایید، میگه این مسیری که ما داریم پیش میریم رو به اونجاست، اونجا را ببینید و مقاومت بکنید. نقطه انتهای تاریخ ها نشون میده حضرت موسی علیه السلام. اینه که من میگم فراتر از نبوغه. اینجا فقط هوش و نبوغ نیست، انتهای تاریخ را دیدن و مسائل را به گونه‌ای به اجرا در آوردن که در اون مسیر باشه، این علم لدنی میخواد. این فقط نبوغ لازم نداره. چرا؟ نبوغ هم داشتند، هوش هم داشت، هوش سرشار داشتند، تیزبین بودند، همه شون، همه انبیا و ائمه و اوصیا تیزبین بودند، دقیق بودند، عمیق بودند، نبوغ داشتن، هوش داشتن. ولی همه اینا برای این کار کفایت نمی کنه. علم لدنی میخواد، علم غیب میخواد. توجه بکنید، علم غیب رو ببینید، نقطه پایانی تاریخ رو داره نشون میده. علم غیب میخواد که بناست چی شود، اصلا تاریخ بناست چه مسیری داشته باشه. اینا غیب، علم غیبه. توجه میکنی؟ و اینا رو مبنا قرار میده برای حرکت اجتماعیش، برای اصلاح اجتماعیش. در مورد خود عاشورا، از جابر جعفی از امام صادق علیه السلام اون زیارت وارث رو که نقل کرده و ما انواع و اقسام از زیارت‌های وارث رو ما داریم. زیارت وارث بسیار بسیار جالب خط تاریخ رو به ما نشون میده. یعنی این نکته که عرض کردم که این سلسله انبیا اینطوری نبوده که پراکنده از هم، گسسته از هم. توی برهه‌ای از تاریخ حضرت عیسی علیه السلام، 600 سال بعدش حضرت موسی علیه السلام، 600 سال قبلش حضرت موسی، 1000 خورده سال قبلش حضرت ابراهیم، اینا گسسته از هم نبودن، اینا همه با برنامه بودن و اتصال تاریخی اینا به هم داشتن. و زیارت عاشورا یکی از سرفصل‌های این اتصال تاریخی، زیارت وارث اینا به ما نشون میده. السلام علیک یا وارث آدم، یا وارث نوح، یا وارث ابراهیم، یا وارث موسی، یا وارث عیسی. یه خطه، یه خطه. حضرت آدم میراثی رو داره که این میراث رسیده به حضرت نوح، رسیده به حضرت ابراهیم، رسیده به حضرت موسی، رسیده به حضرت عیسی. اینا کارهای همدیگر رو دارن تکمیل میکنن تا رسیده به تو یا ابا عبدالله، رسیده به تو. و تو اینجا یه سرفصل مهمی، توجه میکنی؟ زیارت وارث فلسفه تاریخ شیعه است. ولی باز عرض کردم شما ببینید، متاسفانه ما زیارات مخصوصه حضرت امام حسین علیه السلام، زیارات عاشورا، زیارات وارث، همه اینا رو ما فقط به عنوان اینکه یه ثوابی ببریم میخونیم. اینا سرمایه های معنوی و معرفتی شیعه. زیارات و ادعیه اینا سرمایه های معرفتی و معنوی شیعه. اینا یه دریا مبانی فلسفه تاریخ، انسانشناسی، جهانبینی، اخلاق و معنویت و معرفت درش نهفته. این زیارت وارث خط تاریخ ها به ما نشون میده که چطور شده و بناس چطور بشه و عاشورا چه نقشی در این که بناس چطور بشه داره. ولی متاسفانه اینا مقفول العن واقع شده و یک سری خواص بهش میپردازن. اما اینا برای خواص فقط نیست، اینا همه اومده که وارد فرهنگ شیعه بشه، وارد فرهنگ عمومی مردم بشه. منتها یه سری خواص میشینن کارهای فکری رو اینا میکنن، عوام هم میشینن فقط زمزمه میکنن تا در واقع ازش ثوابی ببرن. منکر ثوابش نیستیم، منتها اینا کف بهره برداری از این معارفه، کف صرف نداره و متاسفانه به این کف بسنده شده و الا زمزمه کردنش هم برکت داره و ثواب داره که نمیخوایم منکره این بشیم. اما اصل چیز دیگه یه و بنابوده چیز دیگه باشه. در زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلام دقت بفرمایید، شیعه شهادت میدهد به این فلسفه تاریخ، شهادت میدهد که دقت بفرمایید، این که من میگم عاشورا فلسفه تاریخ است، هم در نظر و توصیف، هم در عمل و اجرا و توصیه. اینه شیعه پیروان حضرت نشون میدند، شهادت میدند که ما خط عاشورا رو گرفتیم و میخوایم یه جای این خط باشیم، میخوایم یه جای این خط باشیم. برای همین در زیارت مخصوصه حضرت امام حسین علیه السلام میخونیم فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. دقت بفرمایید، پای معرفت به میونه. اولین چیزی که میخوایم که خداوند به ما اکرام بکنه معرفته. معرفت اگه نباشه نمیتونیم نقش خودمون رو ایفا بکنیم. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. دقت بفرمایید، هر پیرو امام حسین علیه السلام در هر مقطعی از تاریخ که باشه اون نقطه پایانی رو نشانه میگیره. یعنی دقت بفرمایید، از عاشورا تا اون نقطه پایانی هر دو رو نشانه میگیره و در واقع میخواد بگه که منم میخوام یه جای این خط باشم، یه جای این مسیر باشم. اون وقت این نیاز به معرفت داره و برای همین اول چیزی که ما طلب میکنیم معرفته. بدون معرفت نمیشه، با عوام زدگی نمیشه تو این خط اومد. عوام زدگی چه بسا ضد این خط بشه. توجه میکنی؟ معرفت میخوان، با معرفت باید پیش رفت. خب حالا این نکته رو عرض بکنم با این دو سه تا فراز از متن و بحث امشب رو تموم بکنم. این دو سه نکته رو من حیفم میاد، حالا ممکنه نمیدونم خسته شده باشید، ولی برای اینکه بحثمون ناقص و ناتموم نموند امشب و در واقع اون رو بیان بکنیم که عاشورا بناست که موج پیدا بکنه، نور پیدا بکنه و تبدیل به یک خورشید بشه و این اجتناب ناپذیره و این همطور که عرض کردم ریشه داره در جمال و جلال عاشورا. دقت بفرمایید، در زیارت مخصوصه نیمه شعبان که در رابطه با حضرت امام حسین و ورود به حرم حضرت امام حسین علیه السلام وارد شده، بعد از اذن دخول به حرم حضرت میخونی، دقت بفرمایید، اشهد انک نور الله الذی لم یدفع ولا یدفع. شهادت میدم که تو نور خدایی. دقت بفرمایید، نور الله، نور الله هم جمال الهی را نشانگر است و هم جلال الهی را. نور الله و من شهادت میدم که تو نور اللهی که خاموش نمی شود و هرگز نخواهد شد. خیلی ها در صددن در طول این تاریخ در صددن که این نور رو خاموش بکنن، ولی نه تنها خاموش نمیشه، همینطور درخشنده تر میشه، درخشنده تر میشه. این رازش چیه؟ نه توجه بکنید، رازش چیه؟ رازش اون جمال و جلالیست که در عاشورا نهفته است و البته ما این رو تکرار میکنیم، بناست بازش بکنیم. ما اشهد انک نور الله الذی لم یدفع ولا یدفع ابدا و انک وجه الله. دقت بفرمایید، وجه الله لله الاسماء الحسنا وجه الله، وجه همه اسماء الحسنا، نور الله لله الاسماء الحسنا نور همه اسماء. تو نور همه اسمایی، تو وجه همه اسمایی. وجه الله الذی لم یهلک ولا یهلک ابدا. اشاره دارد به اون آیه شریفه کل شیء هالک الا وجهه. و یکی از مهمترین آیات الهی، یکی از مهمترین وجه الله ها حضرت امام حسین علیه السلام. و آخرین عبارت که عرض بکنم، علامه مجلسی از شیخ مفید نقل کرده که به هنگام ایستادن روبروی قبر امام شهادت میدیم. دقت بفرمایید به چی شهادت میدیم؟ و اشهد انکم اعلام الدین و نجوم العالمین. نجوم العالمین یعنی نقش عاشورا را. تازه اولشه، این عاشورایی که یه ذره کنترل شده مینمود که خاموش شد، تاریک شد، به هلاک رسید، اینطوری مینمود. عصر عاشورا اینطوری مینمود. تو بارگاه ابن زیاد دقیقاً ابن زیاد اینگونه توصیف کرد که دم و دستگاه شما برچیده شد، اینطوری مینمود. اما دیگه اینا خبر نداشتن که این ذره کنترل شده به تعبیر خودشون و تمام شده بناس نور باشه، این نور هی درخشندگی داشته باشه، درخشندگی داشته باشه، همینطور افزایش تا بشه نجوم عالمی. توجه میکنید؟ عاشورا شناسنده شیعه و معارف شیعه به همه عالمیانه. و صدق سر عاشورا شرایط ظهور فراهم میشه. توجه میکنید؟ و این رازش باز در همون چیزی که عرض کردم، عاشورا هم نور جمال الهی است و هم نور جلال الهی. بقیه بحثمون باشد انشاءالله برای جلسه آینده. سوال و بحث باشد، من در خدمتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. برای اینکه بحث جلسه آینده مونم بدونید که چه بحثیه، ما جلسه آینده میخوایم مستقیم این مباحثی که جلسه قبل و امروز داشتیم، اینا همه مباحث مقدماتی بود برای ورود در زیبایی شناسی عاشورا. جلسه آینده ما زیبایی شناسی عاشورا رو از حالا یا 4 یا 5 منظر واردش خواهیم شد. یکیش از منظر حضرت زینب سلام الله علیها، یکی دومیش از منظر حضرت خود حضرت امام حسین علیه السلام، سوم از منظر حضرت سجاد علیه السلام، چهارم از منظر خود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و حالا بتونیم یه بحث قرآنی هم در این رابطه، حالا اگرم جلسه بعد نشد جلسات آینده، و البته از منظر سید ابن طاووس. ما یه بحثی هم در رابطه با عاشورا خواهیم داشت از منظر سید ابن طاووس که شاید در علماء شیعه سعید ابن طاووس منحصر به فرد باشه در چنین نگاهی به عاشورا. این در واقع محورهای بحث جلسه آیندمون هست. بله بله احسن درسته دقیقا بله 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 یه طبعا یکی از بحث و یه آیه دیگه در همین رابطه تو سوره نحل ما دو تا آیه داریم که فلسفه رسالت و بعثت همه انبیا بیان شده. یکی همینه در سوره حدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. دقت بفرمایید کتاب نقش کتاب اینجا مطرحه. بحث آگاهیه لیقوم الناس بالقسط و البته اینجا ساحت مبارزه نظامی هم درش ملحوظ هست لذا میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شدید. یه آیه دیگه هم در سوره نحل لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ترجمه میکنید این دقیقا همینه. یعنی خط بعثت و رسالته که البته در نظام امامت اجرایی میشه عملیاتی میشه. بله بله درسته دقیقا بله بله. علامه شهید بوتر یه بحث بسیار بسیار جالبی داره و اون این که ما در سیاست و حکومت شیعه یا سیاست و حکومت در منطقه قرآنی ما کودتا نداریم اما انقلاب داریم. کودتا در واقع از مرحله نظامی شروع میشه، انقلاب از مردم شروع میشه. انقلاب ما داریم ولی کودتا نداریم. توجه میکن هیچ پیغمبری کودتا نکرد ولی خیلی هاشون انقلاب کرده. توجه میکنید و خط حضرت امام هم همین بود. یعنی اینایی که این میرفتن پیششون و در واقع برای جنگ مسلحانه چیز میکردن نظر مصاحب نسبت به هیچ کدومشون نداشت، میگفت اینا فایده ندارد. توجه میکنید و در این رابطه من توصیه میکنم کتاب قیام و انقلاب مهدی از علامه شهید مطهری رو حتما مطالعه بکنید. کتاب بسیار بسیار عالی در رابطه با فلسفه تاریخ شیعه بحث مطرح کردن. بله نه نه دقت بفرمایید میگه ان الارض لله یورثها. اینطور میشه ترجمه کنید آیه را اصلا دقت بفرمایید ان الارض لله یورثها من یشا به هر کی میخواد میده. امروز اون ولی اونی که بناست اتفاق بیفته اینه که زمین و العاقبت للمتقین. توجه میکنی و العاقبت للمتقین قطعیه و العاقبت للمتقین. این ناظر به اون حرکت مقطعی خودش نیست. خیلی وقتا اون حرکت مقطعی اصلا به این مسئله نرسیده ولی میگه در عاقبت در انتهای کار
بناست برای اون باشه و توجه بکنید این کار ما رو تو این خط و تو این مسیر با توجه به اون پایانه ببینید. فقط ببینید حضرت موسی علیه السلام داره بینش میده به پیروانش، میگه سطح آگاهی و بینش خودتون از این مقطع زمانی و مکانی که درش هستید بیارید بالاتر. الان رو نبینید، تاریخ رو ببینید و اون چه که بناس بشه رو ببینید. توجه بکنید اگر شما آیات مختلف قرآن کریم رو در مورد واقعه ظهور نگاه بکنید، خیلی جالبه، انبیا عموما نظر داشتند، انبیا نظر داشتند. این که شما میبینید مثلا حضرت نوح اسم پنج سنگ رو میدونسته، تقدیس کرده، عظمت قائل بوده، یا مثلا فلان پیغمبر و فلان پیغمبر، اینه توجه داشته باشید. این از اون جهته که این یه پروژه است، یه خطه و انبیا آگاهی به این خط داشتن، آگاهی به این پروژه داشتن. توجه میکنی؟ و نظام امامت بعد از حضرت پیغمبر اکرم یک نقش کلیدی و در واقع کلیدی ترین نقش را در این فلسفه تاریخی که خداوند رقم زده دارند و همه انبیا در واقع این جریان را میدونستند، این مسیر را میدونستند. توجه میکنی؟ این یه فلسفه داره. این که ما تو روایات داریم در انبیاء گذشته اسم بردن که بعضیا فقط مثلا از این دید نگاه میکنن که خب اینا یه سری مبالغه گویی هاییست که آخه مثلا فرض بگیرید 2000 سال قبل از اسلام. نه، این فلسفه تاریخ شیعه و همه انبیا نظر داشتن به این جریان و به این نقطه پایانی و اصلا در اون راستا مدیریت کردن، در اون راستا رهبری کردن. حضرت موسی اینجا دیگه به صریح ترین شکل تو این آیه نشون داده که حضرت موسی توجه داشته و در اون راستا رهبری کرده. توجه میکنید؟ و این نکته بسیار بسیار مهمه. زمین کار به آخر زمین اصلا کاری به نه که اصلا کاری به آخرت نداره. اولا اصلا واقعی اخروی اینجا پاش تو کار نیست، اصلا بحث آخرت نیست. یعنی در آخرت بحثی بهشته، بحث زمین که نیست که، اون که اصلا یه بحث دیگه است. توجه میکنی؟ در این که اینجا این عاقبت اخروی نیست که اصلا شکی نیست، این عاقبت دنیاییه. اون وقت بعد فقط هم این آیه که نیست که، شما آیات متعدد نگاه بکنید، بحث این است که دقت بفرمایید، مثلا بناست رسالت انبیا به پیروزی برسه. آیه صریحی که می‌فرماد در واقع ولو اینکه کفار اکراه داشته باشن بناست این دین غلبه پیدا بکنه، ببینید بناست اینطور بشه، توجه میکنید؟ برای همین در واقع این آیه بسیار بسیار جالبه، نکات بسیار زیادی رو نشون میده. علم و غیب نشون میده که انبیا کارشون با نبوغ و هوش و اینا پیش نمیره، این کاری که میخوان بکنند، توجه میکنید؟ نبوغ اینجا کفاف نمیده، اینجا علم و غیب میخواد، قدسیت میخواد، اتصال به ملکوت میخواد، اتصال به خدا میخواد، توجه میکنی؟ بحث اینه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.